کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. به نام خدای شعر و شعور سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و خوشحالیم که در روزی چنین میمون و مبارک، یعنی روز 20 مهر، روز بزرگداشت حافظ شیرازی خواجه رندان جهان، در خدمت شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ. بسیار مایه خرسندی و خوشحالیه که ما در این برنامه هم توجه می کنیم به مسئله حافظ، به مسئله توجه به آثاری که در مورد حافظ تولید شده و استفاده از این آثار. من محسن زین‌العابدینی، سردبیر برنامه کتاب فرهنگ، در خدمت شما هستم با موضوع دانشنامه چند رسانه‌ای حافظ در برنامه کتاب فرهنگ. شما عزیزان اگر مایل باشین با برنامه کتاب فرهنگ در ارتباط باشین، میتونید از پیامک 30558 استفاده کنید. پیام های شما شنیده میشود، انشالله در برنامه های دیگه از اون استفاده خواهد شد. طبق روال برنامه کتاب فرهنگ ما میهمان ارجمند حضوری در استودیو داریم. میهمان حضوری برنامه ما جناب حجت الاسلام سید مسعود میرسالاری هستند. ایشون مسئول پروژه حافظ در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی یا همون مرکز تحقیقات کامپیوتری نور هستند و خب در مورد حافظ کار کردند و یک محصولی رو تحت عنوان دانشنامه چند رسانه حافظ تهیه کردند. خیلی باعث خرسندی و خوشحالیه و میخواییم از زبان شما جناب میرسالاری بشنویم که چه شد به حافظ روی آوردید و چنین محصولی رو تهیه کردید. خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
منم تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. قبل از اینکه به سؤال حضرت عالی پاسخ بدن، لازمه یه مقدمه راجع به در واقع مقام شعر و شخصیت حافظ در این روز عزیز خدمت همه فرهنگ دوستان مخاطبان عرصه علم و فرهنگ، بخصوص در همچه روزی که روز بزرگ داشته شخصیت وارسته ای همچون حافظ است، خدمت شما عرض کنم. همه می دونن، همه در واقع فرهنگ دوستانی که امروز مخاطب بنده هستن، این مطلب رو از آن دارن که زیباترین سخن بشری شعر است. یعنی شعر در گویش زبان انسان بعد از معصومین علیهم السلام زیباترین سخن، سخن شعر است. یعنی بعد از قرآن و روایات معصومین ما زیباترین کلام رو که اگه بخوایم از انسان بشنویم به صورت شعر که هم مختصره و هم مفید هست. و پس از اسلام از قرن سوم تا کنون اگر ما در بین تمامی شعرا تک تک وارسی بکنیم و تحقیق بکنیم، زیباتر از و گرانسنگتر از شعر حافظ و اون طرب انگیزی و اون سحر کنندگی که در اشعار حافظ هست وجود نداره و همچنین بروز و زنده است اشعار حافظ. بله. درست قرن هشتم سروده شده این اشعار، ولی انگاری همین دیروز و همین امروز برای من و توست. لذا غزل‌های حافظ علاوه بر این که عرفانی است، علمی است، اجتماعی است، فقهی است، کلامی است، تاریخی است، تمامی ابعاد علوم رو در بر می‌گیره، اون حالت عرفانی و اون حالت طرب‌انگیزی که برگرفته از آیات و روایاته در تمامی غزل‌های حافظ موج می‌زنه. این خواستم مقدمه عرض کنم که به هر حال شخصیت حافظ شخصیتی است که ما باید بیشتر بهش بپردازیم و تنها در یک روز و یک هفته خلاصه نکنیم. اما اینکه چی شد ما این برنامه رو تهیه کردیم؟ خب در قم، در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی که بیش از حدود 150 نرم افزار علوم اسلامی تولید کرده، به این فکر مرکز افتاد که در مخاطب عموم هم باید یک کاری در قسمت ادبیات فارسی و شعر انجام بده، که ابتدا با نرم افزار مثنوی رو حدود 12 سال پیش تولید کردیم که شاید بیش از 500,000 نسخه تیراژ داشت، و پس از اون بعد از حدود 3 سال در سال 1380 ما نرم افزاری رو تحت عنوان شاهنامه فردوسی تهیه کردیم که دیگه آمارش از دستم در رفته که چقدر تیراژ داشته. خب چون بهترین نرم افزار از لحاظ نرم افزار مالتی مدیا بود، چند رسانه‌ای بود و تولید شاید از بالای 500,000 تا و بلکه بیشتر هم شده در تمامی دنیا برای ادب دوستان زبان فارسی بسیار بسیار به قول معروف راهگشا بود. حدود 7 سال گذشته ما به فکر افتادیم که در واقع با کار پژوهشی، یعنی پس از 7 سال کار تحقیق و پژوهش، دانشنامه چند رسانه حافظ در واقع با ویژگی‌های خاصی که حالا خدمتتون عرض می‌کنم، امتیازاتی که این نرم افزار داره و معرفیش می‌کنم خدمتتون که منحصر به فردم هست، یعنی در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی یا همون مرکز نور تولید شده و امروز من خرسندم به این که در همچه روزی این نرم افزار داره رونمایی میشه در شیراز.
بسیار عالی، خیلی خیلی باعث خرسندی و خوشحالیه که در این زمینه ها این مرکز کار میکنه. و شما به یک نکته اشاره کردین، اونم این بود که این نرم افزار منحصر به فرده. آیا ما نرم افزار مشابهی هم داریم؟ قطعا هست، در محیط اینترنت و اینها هست، اما این نرم افزار ظاهرا متفاوت هست.
این نرم افزار در واقع در 2 DVD، یعنی بیش از حدود 10 گیگ وقتی اینستال بشه و نصب بشه روی کامپیوتر، اطلاعات و حجم داره، یعنی دیتا در واقع در اون هست. که حالا وقتی من شروع کنم به تعریف محتوای این نرم افزار، خود عزیزان شنونده متوجه میشن که چه امتیازاتی داره. البته ما یکی دو تا نرم افزار در قدیم داشتیم، نرم افزارهای خوبی هم بودن، منتها مال حدود مثلا 7 سال پیش، 10 سال پیش بود دیگه، ویندوز 3 که دیگه تمام شد، ویندوز 95 تمام شد دیگه، اینا در واقع یواش یواش از عرصه علم و فرهنگ حالا دیجیتالی خارج شدن.
ضمن اینکه
و امروز ما دیگه همچین نرم افزاری نداریم،
توانایی علمی نرم افزار نویسی در اون زمان به این حد نبود که بشه این قابلیت ها رو در اونها پیاده کرد.
بله، در واقع بعضی از سایت ها هم اکتفا میکنن به حد اینکه یه غزلی رو متنش رو میگذارن یا یک صدایی رو میگذارن، که حالا راجع به صدا و خواندن هم ما مباحث بسیار عمده‌ای داریم. اون چه که در این نرم افزار در واقع انجام گرفته، پس از 7 سال کار پژوهشی و تحقیق یک تیم حدود 200 نفره است که در مرکز تحقیقات کامپیوتری انجام شده به همراهی و همکاری، که من جا داره تشکر بکنم، از مرکز حافظ شناسی شیراز، انجمن شاعران ایران و بعضی از اساتید برجسته‌ای که در واقع صاحب کار بودن، من نمیگم مشاور بودن، اونا صاحب کار بودن، بنده در خدمت اونها بودم، این کار تولید شده. یعنی کسایی که در این عرصه جزو بهترین ها هستند در زمینه پژوهش حافظ شناسی و حافظ پژوه هستند.
کیا بودن مشاورای
خدمت شما هستم؟ که مهمترین شخصیتی که در واقع توی این عرصه کار کرده جناب حسین آهی هست که از اساتید برجسته هست و جناب استاد گرانقدر رشید ایوزی هست، جناب استاد کزازی هست، جناب استاد اسلامی ندوشن هست و خیلی از اساتیدی که حالا جناب خود آقای دکتر حسنلی هست، مرکز حافظ شناسی شیراز، جناب استاد ساعد باقری و و و خیلی از اساتید هست که حالا من به تکه تکه خدمتون تو وقتی قسمت ها رو توضیح میدم اون به اون شخصیت های بزرگ هم اشاره میکنم.
همین نام هایی که شما بهشون اشاره کردیم و قطعا کسانی که از قلم افتادن نشونه اعتبار و حجم فعالیتی هست که در این زمینه صورت گرفته. ما یک فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان تا ادامه برنامه. بخش معرفی کتاب فرهنگ بحث کتاب در کتابه، یعنی در برنامه‌ای به اسم کتاب فرهنگ معرفی کتاب صورت میگیره که خانم بنفشه محمودی به خوبی این بخش رو اجرا میکنن. با هم بشنویم.
پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن بر او چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پاگش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. اون چه شنیدید یکی از حکایت‌های مثنوی مولوی بود که البته از خود کتاب مثنوی انتخاب نشده، بلکه از کتاب فیل در خانه تاریک نقش شده که با تصویرسازی فیروزه گل محمدی منتشر شده. این کتاب در کنار تصویرسازی‌های گل محمدی حاوی اصل ابیات این داستان از مثنویه. در این اثر میشه ردپای مینیاتور ایرانی و نقاشی شبه قاره هند رو در کنار هم مشاهده کرد. البته شخصیت‌هایی که توسط گل محمدی در این اثر خلق شدن، شباهت تامی به سبک خاص خود این تصویرگر دارد که خطوط ظریف و رنگ‌های زنده مهمترین ویژگی آن محسوب میشه. اگرچه این ابیات در برخی صفحات کتاب با حروف چاپی قید شدن، اما اصل اونها رو باید در طراحی حروف این تصویرگر در حاشیه تصویرسازی‌هاش جستجو کرد که با حال و هوای کتاب همخوانی بیشتری داره. این داستان مثنوی هم مثل بیشتر داستان‌های مولوی در این کتاب شریف با حکایتی به ظاهر ساده و خطی شروع میشه. اما مولانا در پایان داستان خواننده را به هدف خودش از طرح اون راهنمایی میکنه. داستان فیل در خانه تاریک حکایت اهالی شهریه که یک گروه هندی فیل رو برای نمایش به شهر اونها آوردن. اما تاریکی اتاقی که فیل رو در اون نگهداری میکنن باعث میشه که دیدن اون برای مردم غیر ممکن بشه. مردم شهر هر کدوم بخشی از کالبد فیل رو در تاریکی لمس می‌کنند. کسی که خرطوم اون رو لمس کرده گمان می‌کنه که فیل شبیه ناودانه. دیگری که گوش اون رو لمس کرده فیل رو شبیه باد بزن تصور می‌کنه. کسی که پای فیل رو لمس کرده فکر می‌کنه که فیل موجودی شبیه به ستونه و دیگری که دست بر پشت فیل گذاشته تصور می‌کنه که فیل شبیه تخته. هر کسی موجود تازه رو بنابر تصور خودش توصیف می‌کنه. در صورتی که اگر هر کدوم از اونها شمعی در دست داشتن، به تصویر واحدی از این موجود دست پیدا می کردن. از نظر که گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رست. چشم دریا دیگر است و کف دگر، کف بهل و از دیده دریا نگر. ما چو کشتی ها به هم بر می زنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. آب را آبیست کو می راندش، روح را روحیست کو می خاندش. همونطور که شنیدید مولانا از حکایت کردن این داستان به نتیجه عرفانی فلسفی مورد نظرش رسیده. اما گل محمدی در این کتاب فقط به حکایت مولانا اکتفا نکرده. در ابتدای کتاب شرح حال مولانا و چگونگی تصنیف مثنوی 26000 بیتیش آمده و در انتهای کتاب روایت‌های امام محمد غزالی، ثنایی غزنوی و ابو حیان توحیدی از همین داستان ذکر شده. تفاوت روایت‌های دیگه با روایت مولانا اینه که در سایر روایت‌ها فیل به شهر نابینایان وارد میشه و هر کدوم از اونها با لمس کردنش به دریافتی از فیل میرسن که با واقعیت اون منطبق نیست. اما نتیجه گیری هر سه نفر از این حکایت به نتیجه گیری مولانا شبیهه. با توجه به فضای زنده و شاد تصویرسازی کتاب، این بخش‌های اضافه شده تا اندازه‌ای جدی به نظر میان و شاید بهتر می بود پدیدآورنده یا ناشر کتاب این بخش‌ها را به گونه دیگری منتشر می‌کردند که با فضای موجود در تصویرسازی همخوانی بیشتری داشته باشه. ظرافت‌های به کار رفته در این تصویرسازی‌ها به خطوط ظریف و شکننده و رنگ‌های زنده اونها و استفاده از عناصر ایرانی و هندی خلاصه نمی‌شه. تصویرگر با خلق یک کاراکتر موش و استفاده از اون در بیشتر تصاویر کتاب جاذبه خاصی به تصاویر خودش اضافه کرده. البته نباید نقش چاپ با کیفیت این کتاب رو هم در جذابیت اون فراموش کنیم. تصویرسازی‌های گل محمدی برای این حکایت برنده مدال دوم کنکور نما شده. کنکور دو سالانه نما با هدف تشویق تصویرگران منطقه آسیا، اقیانوسیه، آمریکای لاتین و جنوبی و آفریقا برای آفرینش آثار هنری با کیفیت بالا و فراهم کردن زمینه‌ای برای معرفی آثار اونها در حوزه بین‌المللی از سال 1987 تا 2008 برگزار شده. فیروزه گل محمدی، نقاش و تصویرگر، فعالیت در حوزه تصویرگری را از سال 64 با انتشار کتاب عجب اشتباهی آغاز کرده و بیش از 20 کتاب با تصویرسازی او منتشر شده که بیشتر اونها به حوزه کودک اختصاص دارند. او به جز فیل در خانه تاریک کتاب راز آن درخت را هم بر اساس حکایت درخت توبا از مثنوی مولوی تصویرسازی کرده. فیل در خانه تاریک رو نشر افق در سال 83 با شمارگان 2500 نسخه منتشر کرده.
برنامه کتاب فرهنگ رو میشنویم. من محسن زین‌العابدینی سردبیر برنامه با موضوع دانشنامه چند رسانه‌ای حافظ در برنامه کتاب فرهنگ همراه شما هستم. مهمان حضوری ما در برنامه حجت الاسلام سید مسعود میرسالاری، مسئول پروژه حافظ مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی هستند. جناب میرسالاری، در مورد دانشنامه اسامی افراد رو که مشاور بودن شما فرمودین و خب 7 سال در این زمینه کار شده، محصول چه ویژگی‌هایی داره؟ یعنی الان این چیزی که منتشر شده و در اختیار مردم هست چه خصوصیاتی داره؟
خدمت شما عرض کنم، به خوب سوالی در واقع سوال خیلی جالبی اشاره کردید. من ابتدا این نکته رو عرض می‌کنم، بعد به ویژگی‌ها و محتوای نرم افزار می‌پردازم. خب من احساس می‌کنم که این یک اثر ملی است، چون چند تا مرکز و چند تا ارگان و چند تا پژوهشکده روی این نرم افزار کار کردن که در واقع درست متولی اون مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بوده، اونتا با همکاری چند تا مرکز علمی فرهنگی این کار انجام گرفته و بیشک یک اثر ملی است و با یک نگاهی نو در واقع این نرم افزار تهیه شده. ابعاد تازه‌ای از پژوهش در کار حافظ شناسی و شناخت شخصیت حافظ و شناخت غزلیات حافظ رو ما در واقع ایجاد کردیم. به کمک در واقع کامپیوتر رایانه ما تونستیم برای پژوهشگرانمون یه راه تازه، یک فضای تازه‌ای رو باز بکنیم که این اثر ملی بسیار بسیار میتونه کار پژوهش رو در حافظ شناسی روز به روز بیشتر بکنه. این یک نکته. نکته دوم این که در واقع سطح مخاطب این نرم افزار و این کار در واقع عظیم میشه گفت از سطح ابتدایی هست تا بالاترین سطح علمی.
یعنی هر کسی در هر
تمام مخاطبین میتونه. در تمامی سطوح ما مخاطب خواهیم داشت.
بسیار
عالی. یعنی اون کسی که سطح ابتدایی است فقط میخواد غزلیات حافظ رو بشنوه.
بله.
یا متن اون رو ببینه. ما به بهترین در واقع متن زیبا خط نستعلیق رو ارائه کردیم یا خط معمولی کامپیوتر ارائه کردیم تا در واقع مطالب ارزشمند کتاب شناسی و نسخه شناسی اینا که برای اساتید برجسته این در واقع ساعت این برنامه تولید شده دانشجوها دانشپژوها مراکز پژوهشی مراکز تحقیقاتی طلاب اساتید و من فکر میکنم بیشتر از همه خود اساتید دانشگاه در حوزه علم و فرهنگ حوزه ادبیات و خصوصا دانشجویان ادبیات فارسی مخاطب این نرم افزار خواهند
و یک مجموعه کامل رو در اختیار دارن که فرمودین چند رسانه‌ای هم هست. بله. وقتی میگیم چند رسانه یعنی چی توش هست؟
خدمت شما عرض کنم یعنی وقتی میگیم چند رسانه یا مالتی مدیا به صورت انیمیشن یعنی علاوه بر این که متن رو میتونن ببینن.
بله.
شما وقتی یک کتاب رو مطالعه میکنی متنش رو میبینی مطالعه میکنی علاوه بر اون امکان شنیدن صدا دارید شما. بله. چون خواندن شعر خیلی سخت‌تر از در واقع دیدن شعره شما بله. وقتی در کتاب میبینید سخن نوشته یا سخن نوشته می نوشته یا می نوشته
بله.
بدون اعراب می نویسن ولی خب وقتی بخوان بخونن سخت داره علاوه بر اون در واقع فیلم هست عکس هست و کارهای ارزشمندی علاوه بر متن وجود داره که به کمک در واقع اون ابیات میاد برای توضیح و شرح و رسیدن در واقع اون پژوهش به مطالب ارزشمند دیگری است.
بسیار خب اون وقت محتوای این چی هست؟ من میخوندم از جمله این که مثلا به شکل‌های مختلف با خط‌های مختلف با اصوات مختلف به زبان‌های مختلف حالا اینام توضیح بفرمایید ممنون میشم.
این نکته رو من فقط باز می‌خواستم یه خورده بیشتر اشاره کنم که برای اولین بار شاید در حوزه علم فرهنگ صحیح خوانی
بسیار عالی.
فارسی خوانی دقیق خوانی مد نظر و توجه بوده به جهت اینکه خود استاد آهی یه شخصیتی است که هر چیز رو بدون علت نمیخونه تا تحقیق نکنه یک بیت رو تا نفهم اون بیت رو تا توضیحاتش رو با قول من رو کامل نگیره اون بیت رو قرائت نمیکنه لذا فارسی خوانی دقیق خوانی و صحیح خوانی غزلهای حافظ مورد توجه این در واقع کار بوده به تکیه هاش تأکید هاش درست خواندن حتی مثلا اون عبارت وقتی تمام میشه است تا آخر تش هم بقول من بیان بکنم سکتاش هم بیاره حالا در غزل شما وقتی نرم افزار رو باز میکنی مثلا استاد آهی وقتی داره غزل ها رو میخونه هیچ جا می نگفته
بله.
همه جا اشاره می هست
یعنی استاد آهی فقط صدای استاد
نه الان عرض میکنم مثلا ناوک داریم ناوک داریم دور داریم دور داریم تمام این الفاظ رو دقت کرده اینجا بهشته یا بهشت یعنی در واقع این نکات رو حالا من یه غزل رو در واقع اشاره میکنم ببینید استاد آهی چقدر رو این نکات تکیه و تأکیدها دقت داشته همه میخونن توی شعرها هم شما دیدید که اینجوری اشاره میکنن مغبچه‌ای میگذشت راهزن دین و دل از پی اون آشنا از همه بیگانه شد خب از پی اون آشنا از همه بیگانه شد وقتی بهش میرسیم این فاعلش معلوم نیست منتها ایشون اینجوری قرائت کرده مغبچه‌ای میگذشت راهزن دین و دل از پی اون آشنا از همه بیگانه شد تکیه کجاست تأکید کجاست اینها رو به دقت روی تک تک ابیات در تمامی غزلها خوب رعایت شده و با استفاده از تکنولوژی با استفاده از رایانه و کامپیوتر سرعت دقت پژوهش به کمک هنر آمده در واقع میتونم بگم علم روز به کمک هنر تو این نرم افزار جلوه‌گر شده حالا من ویژگی‌هاش اگر اجازه بدید خدمتتون توضیح
بدم
خب این نرم افزار دو تا امتیاز خاص نسبت به بقیه نرم افزارهای نور هم داره یعنی خود نرم افزار نور که مرکز حقیقت کامپیوتری حدود 150 تا نرم افزار تا الان تولید کرده هیچ کدوم بازی امتیاز رو نداره از قابلیت‌های نرم افزاری یعنی توی صنعت برنامه‌نویسی در واقع و اون هنر برنامه‌نویسی به یونیکد در واقع ما رسیدیم علم یونیکد رو در نرم افزار آوردیم یونیکد یعنی که هر فونتی با هر زبانی، مثلا چینی باشه، ژاپنی باشه، همه ترجمه ها رو ما به زبان های خودشون به صورت فونت ارائه کردیم، نه به صورت عکس و تصویر. و همچنین برنامه ریسایزی است، یعنی اگر طرف بخواد صفحه رو بزرگتر کنه، فونت رو بزرگتر کنه، راحت همونجا براش هست. اینجوری نیست که یک تصویر ثابتی رو ببینه. و علاوه بر این که ریسایزی هست، کار در واقع گرافیکی هم درش گنجونده شد. اولین ویژگی این نرم افزار و اولین قابلیت های این نرم افزار، نمایش متن دیوان حافظ به دو شیوه، یکی خط نستعلیق که بهترین خط در واقع زیبای ایرانی است، و دوم فونت رایانه‌ای که طرف هر فونتی بخواد، هر سایزی بخواد میتونه، و خوشبختانه خط نستعلیق هم میتونه بزرگ و کوچک بکنه. این قابلیت برایش توی تصویر به صورت یه علامت فلشی هست که این فلشو میکشه، این فونت براش درشت‌تر میشه و هم قابلیت دیدن خط نستعلیق هست، هم فونت رایانه‌ای. و همچنین قرائت روی متن هست که دو تا قرائت کامل ما داریم. عرض کردم جناب استاد آهی یک دوره کامل دیوان حافظ رو قرائت کردن، غزل‌های حافظ رو، و یک دوره هم گویندگان برتر رادیو که در واقع در صدا و سیما مشغول کار بودن، حالا بعضیشون هستن، بعضیشون دیگه در واقع به کهولت رسیدن و بازنشسته شدن، اینها به کمک ما اومدن. یک دوره هم اون شخصیت‌های برجسته که حالا به بعضیشون اشاره میکنم در واقع این حافظ رو قرائت کردن. یعنی یکی دور زیباخوانی ما داریم، یک دور صحیح خوانی و فارسی خوانی رو ما به دقت داریم. این اولین در واقع قابلیت نرم افزاره. حالا گویندگان شامل مثلا سرکار خانم علو هست، جاله علو که از پیشکسوتان هست، جناب استاد قادر پناه هست، جناب استاد ساعد باقری هست، آقای موسوی گرمارودی هست، آقای امیر نوری هست، سرکار خانم ها، سرکار خانم مریم بینیاز هست. همه اینا رو شما در واقع کسایی که تو کار علم و فرهنگ هستن یا در رادیو هستن همه اینا رو میشناسن. خانم مهنگار هست، خانم بهروان هست، خانم حاجه نوری هست و خانم پرتوی و خانم رمضان پور و چند تا دیگه از خانم ها که حدوداً 15 تا شخصیت رادیویی یک دوره کامل غزل‌های حافظ از ابتدا تا انتها به شکل زیبایی قرائت کردن. و یک موزیک متن هم برای کاربر هست که میتونه خودش انتخاب بکنه هر موزیکی که دلش بخواد همراه با این صدا بشنوه.
برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید از رادیو فرهنگ. ما با دانشنامه چند رسانه‌ای حافظ در روز بزرگداشت حافظ در خدمت شما هستیم. میهمان ما جناب حجت الاسلام سید مسعود میرسالاری هستند و در مورد دانشنامه ما و ویژگی‌های دانشنامه صحبت کردیم. الان ادامه میدیم. دو تا ویژگی رو شما فرمودین، یکی رؤیت متن کامل غزلیات حافظ هست و یکم صوتی هست که غزلیات حافظ خونده شده. بقیه ویژگی های این دانشنامه چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که علاوه بر این ویژگی هایی که عرض کردم، از شرح و تفسیری که بر حافظ تا کنون نوشته شده تقریبا ما 15 تا شرحی که صاحبان اثر بهمون اجازه داده بودند که اونها رو در نرم افزار بگذاریم، حدود 15 شرح و تفسیر روی هر غزل، روی هر
غزل 15 شرح و تفسیر. خیلی جالبه. بله. پس این به عنوان یک منبع مرجع واقعا شناخته بله. میشه، یعنی یک دایره المعارف حافظ ما میتونیم بگیم الان در اختیار ما هست.
بله. که در واقع کاربران میتونن با دیدن هر غزل تو قسمت شرح در واقع توی کارتابل شهر رو باز کنن و مثلا شهرهایی که وجود داره رو، حالا من یک دو نمونهش رو همینطوری اگه بخواید عرض میکنم، اون شهرها کار پژوهشی که تا کنون انجام گرفته و بهترینه ما در واقع جمع‌آوری کردیم، متنش رو کامل هست که در واقع کاربر باز میتونه از اون متن هم سلکت بکنه، برداشت بکنه، یادداشت برداری بکنه و یا بخواد چاپ بکنه. خب شهرهای مهمی هست، مثل شهرهای سودی، شهر جمال آفتاب، شهر جلالی، شهرهای عرفانی و شهرهای دیگه‌ای که حالا شاید صلاح نباشه من اسامیشون رو بگم، کاربرا خودشون از این نرم افزار باز میکنن و کامل ان شاءالله میبینن. این دومی ویژگیه، سومی ویژگی این نرم افزار. اما نه ترجمه از غزلیات حافظ رو هم ما در یک کارتاب ارائه کردیم. در واقع علاوه بر اینکه متن فارسی رو کاربران میتونن داشته باشن، کسایی که به عرب زبان باشن، انگلیسی زبان باشن، ایتالیایی زبان باشن، فرانسوی زبان باشن، ترجمه های فارسی، ترجمه های عربی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، تاجیکی، ترکی، حالا ترکی آذری، ترکی استانبولی هم در این نرم افزار براشون هست که هر غزل رو میتونن بله ذیلش ترجمه هم اما ویژگی بعدی بازبینی غزل ها با ارتباط با آیات و روایات. در واقع ما یک مقایسه کردیم دو سویه، هم کسی که بخواد آیات رو ببینه بعد ببینه چه غزلی با این آیه مثلا ارتباط هست و همچنین از سوی دیگر طرف ابیات رو میبینه، غزل رو میبینه، میخواد ببینه آیه هم به این مربوط میشه یا نه. این رو هم در واقع در این نرم افزار ما گنجوندیم و خوشبختانه غالب غزل ها که شما ملاحظه میکنید توی نرم افزار میبینید لینک بهش خورده، ارتباط بهش خورده، هم آیات و هم روایات،
که خب یکی از ویژگی های بزرگ غزلیات حافظ همین ارتباطش با آیات و روایات هست و خب خیلی جالبه.
اون چی گفتم؟ اون چی گفتم همه از دولت قرآن گفتم. این عین عبارت خوده در واقع متن یکی از ابیات حافظ. خب علاوه بر آیات و روایاتی که دو سویه در واقع برای کاربرها امکان بازبینیش هست، در واقع متن قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن و صوت قرآن رو هم اضافه کردیم
مرتبط با یک غزل.
بله ببینید، یک غزل رو میشنوه، تفسیرش رو میبینه، شرحش رو میبینه، ارتباط آیاتش رو میبینه، روایاتش رو میبینه، بعد به خود آیه که میرسه آیه رو هم میشنوه،
جالبه،
ترجمه آیه رو هم میبینه، تفسیر یک، در واقع یک تفسیر ما گذاشتیم، یک ترجمه گذاشتیم و اینا رو هم میتونه کنار ابیات داشته باشه. یعنی هدایت المعارف قرآنی هم
بله.
کنارش
خیلی گذاشت. خیلی جالبه این که در واقع یه مجموعه پژوهشی خیلی خوب رو هر کسی میتونه در اختیار داشته باشه.
اما یک ویژگی بسیار بسیار برتر و یک امتیاز خاص این نرم افزار که میتونم خدمت شما عرض کنم و خدمت همه عزیزان در واقع عرصه علم و ادب که در واقع میتونم با افتخار بگم این جز بهترین ویژگی‌های نرم افزار، شرح گویای جناب استاد آیست که روی هر غزل حدود 20 دقیقه، حالا از 15 دقیقه داریم 12 دقیقه داریم، بعضی وقت تا نیم ساعت هر غزل رو شرح کرده، توضیح داده، تفسیر داده، نکات دستوریشو، تفسیر ابیاتشو، در واقع نسخه های خطیشو، نسخه های چاپیشو، معلوماتشو، معلومات شعریشو، ظرایف هنریشو همه رو بیان کرده، وزنش، بهرش، سبکش، قافیهش، همه به این نکات اشاره کرده که حدود 20 دقیقه متوسط ما راجع به هر غزل شرح گویا داریم، علاوه بر اون شرح مکتوبی که خدمتتون عرض کردم حدود 15 تا شرح وجود داره، شرح گویای استاد هم در این نرم افزار است که شاید مجموعاً حساب کنیم بیش از 300 ساعت صدا در این نرم افزار، اون هم از تجربیات گرانقدری چون استاد آهی که بعد از حدود 50 سال کار پژوهشی اونها رو در واقع در اختیار همه علاقمندان گذاشته. اما یک ویژگی دیگه هم که این نرم افزار داره و قابلیت بسیار ارزشمندی است، متن کامل 140 جلد کتاب مرتبطی است که تاکنون در واقع در این عرصه چاپ شده و ما اجازه داشتیم که در واقع این متن، این کتابخانه ها رو که متن کامل هست، امکان سلکت هست، امکان چاپ هست، در واقع در این نرم افزار بگذاریم. یعنی یک در واقع کتابخانه هم کنار این نرم افزار به عنوان یک کارتاب در اختیار
یعنی همه 40 کتابی که در ارتباط با حافظ نوشته شده، بله. شامل کتابشناسی ها یا یا تفسیر و
هر چیزی که مرتبط با حافظ بوده، بله. مثلا کسی اومده یا توضیحی داده یا به آیات اشاره کرده یا نکته دستوری گفته یا نکات ادبی شده، هر چی.
قطعا این آثار در مورد حافظ بیشتر از ایناست. اینا اونایی هست، بله. که شما اجازه داشتین حق
ما، بله. ما از 250 جلد کتابی که تقریبا حدود 250 جلد کتاب تا حدود 4 سال پیش ما آمار گرفتیم، تونستیم 140 جلد کتابشو بگذاریم. البته یه چیز حدود 70 جلد کتاب رو ما روزای آخر حذف کردیم، چون صاحبان اثر به ما اجازه این کار رو نداده بودن.
بسیار عالی، خیلی خوبه این ویژگی‌هایی که فرمودین. هنوز بازم. هم تموم نشده، ما در یک فرصت دیگه‌ای به این ویژگی‌ها خواهیم پرداخت. برای ارتباط با برنامه کتاب فرهنگ میتونید از پیامک 30558 استفاده کنید. همراهانی که کتاب فرهنگ رو دنبال میکنن میدونن که کتاب فرهنگ بخش مصاحبه داره. مصاحبه ها با اهالی فرهنگ و ادب و هنر که با هم میشنویم.
امروز با آقای دکتر مجتبی شهیدی در مورد کتاب و کتابخونی صحبت کردم. دکتر شهیدی متولد 1340 متخصص مغز و اعصاب نورولوژی هستند. ایشون در سال 1362 به عنوان اولین ورودی بعد از انقلاب فرهنگی در رشته پزشکی وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدند و بعد از گذراندن دوره عمومی بلافاصله وارد رشته تخصصی نورولوژی شدند. بعد از فارغ التحصیلی برای گذراندن طرح خود به استان لرستان شهر خرم‌آباد رفتند که به عنوان اولین و تنها متخصص نورولوژی به مدت 10 سال به مردم اون منطقه خدمت کردند و جزء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بودند. بعد از اون سالها در بیمارستان میلاد تهران و هم‌اکنون در بیمارستان عرفان مشغول به فعالیت هستند. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای دکتر مجتبی شهیدی انجام دادم که میشنویم. آقای دکتر شهیدی، میشه لطفاً در مورد کتاب‌هایی که علاقه من هستین بهشون توضیح بفرمایید و بفرمایید که تا چه اندازه‌ای به کتاب و کتابخونی علاقه من هستین؟
اصولاً من فکر می‌کنم که بشر از بدو تولد و یا از بدو پیدایش بشر حس به دانستن، نیاز به دانستن و کنجکاوی برای کشف اسرار محیط و اطراف و خودش همیشه دنبال این بوده که چیزهایی را به معلومات خودش اضافه کنه. این اضافه کردن معلومات راه‌های مختلفی داره، یکی از اونها کتاب و مطالعه است. طبیعتا ما توجه به رشته کاری خودمون و مسیری که پیمودیم از ابتدای ورود به دبستان و بعد ادامه دادیم، راه تحصیل مسلما همیشه با کتاب و کتابخوانی در تماس بودیم و الان هم جز این کار دیگه‌ای نمیتوانیم و نباید انجام بدیم، زیرا به روز بودن و اینکه خود را همیشه تازه و با اطلاعات جدید در تماس قرار دادن مستلزم مطالعه است. این مطالعه میتونه با کتاب باشه، میتونه از طریق اینترنت باشه یا سایر رسانه‌های عمومی که به هر حال اطلاعات ما را در این زمینه اضافه بکنه، میتونه با شرکت در سمینارها، کنگره‌ها و ارائه مقالات، حتی گوش دادن به سخن دیگران، همکاران در جهت کسب اطلاعات اضافه و ریفرش کردن و تازه کردن اینها میتونه باشه. بنابراین بیشترین علاقه من به کتابی است که در زمینه رشته تخصصی خودم منتشر میشه و یا مقالاتی است که در اینترنت سرچ می‌کنم در این رابطه. به هر حال یا از روی اجبار و یا از روی علاقه آدم مجبور می شود، اگر هم نخواد مجبوره که برای اینکه به بیمارش کمک کنه، برای اینکه گرهی را حل بکنه و باز بکنه، مراجعه کنه، مطالعه بکنه و جواب بیمار را بدهد. به هر حال بیماری که به شما مراجعه میکنه جواب میخواد و شما نمیتوانی که بدون جواب، بدون پاسخ، یا اینکه یه جوری بیمار را فرض کنید که بدون قانع کردن از مطب خودتون بیرون بفرستید. این مستلزم مطالعه است.
فکر میکنید که آیا این علاقه‌مندی شما به مطالعه ریشه‌ای در دوران کودکی شما و همچنین تشویق والدین شما هم داشته؟
مسلماً همینطوره. نمیشود که کسی کتابخوان نباشد، علاقه به کتاب نداشته باشد، در خانواده فرهنگی نباشد و بعد از چند سال یهو یادش بیفته که باید مطالعه کنم و علاقه‌مند به کتاب بشم. من در یه خانواده فرهنگی بودم که پدرم همیشه در اوقات فراغت کتاب رو روبروش بوده و همیشه به ما توصیه می‌کرده، تا می‌دید ما یه مقدار، حالا یه مقداری تفریح کردیم، بازی کردیم، می‌گفته کتابتون چی شد؟ بگید این کتاب بخونید، یا از اون کتابی که می‌خونده و مطالعه می‌کرده برای ما توضیح می‌داده، کتاب‌های تاریخی، داستان‌ها، کتاب‌های مذهبی و غیره.
بفرمایید که در حال حاضر که شما بیشتر در زمینه تخصصی رشته خودتون مطالعه میکنید، آیا علاقه‌مندی نسبت به کتاب‌های دیگری هم در شما وجود داره؟
مسلم همینطوره. من همیشه سعی کردم که یک بعدی نگاه نکنم، بعدی زندگی نکنم. علاقه من به کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های مذهبی و کتاب‌های فلسفی و ادبی بسیار زیاد و هر وقت که فرصت کنم و وقت به من اجازه بده حتماً و حتماً از این کتاب‌ها استفاده می‌کنم. همینطور از مجلات معتبر، روزنامه‌ها، در جهت کسب اخبار، اخبار سیاسی، اقتصادی، اینها از جزء علایق منه و من همیشه خودم رو در معرض قرار میدم.
شما فکر می‌کنید که نسبت به گذشته روند مطالعه در کشور ما چطور شده و چیکار کنیم که این روند رو به بهبود بره؟
من فکر می‌کنم که سال به سال، دهه به دهه روند مطالعه بهتر میشه، ولی گرچه راضی کننده نیست و خیلی خیلی ما عقب هستیم. تایمی که برای مطالعه میذاریم، همه ما نسبت به مقایسه با کشورهای دیگه تایم مناسبی نیست متاسفانه و کافی نیست، ولی در کل آدم وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که خب به هر حال میل به مطالعه، علاقه به مطالعه روز افزون است و جز این نیست. برای اینکه ما هر کاری که بخوایم بکنیم، از ساده ترین کارها، این احتیاج به علم دارد، احتیاج به آگاهی و دانش دارد. کسب علم و آگاهی جز از طریق مطالعه امکان پذیر نیست. اما متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما خیلی پایینه و امیدوارم روزی فرا برسه که مردم ما به کتاب و کتابخوانی و مطالعه اهمیت فوق‌العاده‌ای بدن و این جز اولویت‌های روزمره‌شون قرار بدن.
آیا اطلاعاتی در مورد این دارین که میزان مطالعه در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگه چگونه است؟
تا جایی که من حالا حدوداً تا چند ماه پیش شنیدم از رسانه‌ها، فکر می‌کنم در ایران در ماه در حد چند دقیقه بیشتر نیست برای هر فرد، ولی بیشترین کشوری که در اون مطالعه انجام میشه به سرانه مطالعه بالاست فکر می‌کنم کشور ژاپن باشه.
شما راهکار خاصی به نظرتون میاد برای اینکه این سطح بهبود پیدا کنه؟
راهکار من فکر میکنم که باید از دوره آموزشی دبستان و مقاطع بالاتر شروع کنیم و به دنبال علایق بچه ها بریم و چیزهایی را که علاقه من نیستند و یا فایده‌ای برای اونها نداره، اونها را مجبور نکنیم که از اون کتاب ها استفاده کنن که زده نشن. نظرسنجی کنیم، علاقه های بچه ها و دانش آموزان را کشف کنیم. از این کار باید از دوره دبستان اینا شروع بشه. بعدها دیگه خیلی نمیشه زیاد مانور داد، ولی از دوران کودکی مانور خیلی خیلی مناسب هست. نمیشه با کشف علایق دانش آموز و بچه ها اونها رو به جهتی که علاقمند هستند و براشون مفیده راهنمایی کرد و در اون جهت کتاب ها رو بهشون معرفی کرد و به اون مسیر هدایتشون کرد.
با سپاس از تهیه کننده محترم برنامه و تهیه کننده محترم مصاحبه های کتاب فرهنگ، ما ادامه میدیم بحث امروزمون رو با دانشنامه چند رسانه حافظ، با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمود میرسالاری، مسئول پروژه حافظ مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی. جناب میرسالاری، بخشی از ویژگی های خیلی خوب این مجموعه دائره المعارفی و مجموعه مرجع حافظ رو ما شنیدیم و رسیدیم تا اونجا که یک کتابشناسی کامل حافظ رو هم ما توی این مجموعه میتونیم داشته باشیم. بقیه ویژگی های این دانشنامه چی هست؟
خدمت شما در ادامه ویژگی های نرم افزار و محتوای این نرم افزار عرض میکردم که بازبینی غزل ها و بازسازی غزل‌های بیش از 50 نسخه خطی یکی از ویژگی‌های این نرم افزاره که این در واقع کار تا الان انجام نگرفته و برای اولین بار هست که در واقع این مرکز تونست با یک کار هوشمند برنامه نویسی
بله.
تمام نسخه های خطی که از نیمه اول سده نهم هجری تا کنون در واقع حالا نسخه ها تهیه شده بود و جمع آوری شده بود، بعضن هم ما این نسخه ها رو در اختیار نداشتیم، حتی کپیش هم نداشتیم. مثلا نسخه ای هست در قونیه، نسخه ای هست در ایاسوفیای ترکیه، نسخه ای هست در نماشگاه جاهای دیگه میشیکان، ما اینها رو در واقع دسترسی بهشون نداشتیم. اما یک کتاب ارزشمندی بود از جناب دکتر سلیم نیساری که دو جلد هست تحت عنوان دفتر دیگرسانی ها، ایشون همه اون نسخه ها رو خودش داشته و کپیش رو داشته و جمع آوری کرده، در واقع به صورت جدول ارائه کرده بود توی اون دو جلد کتاب که مثلا اینجا در واقع بران هست، در این نسخه به آن هست. این نسخه ها رو در واقع نسخه های خطی رو در اونجا به صورت جدول ارائه کرده بود که خب به درد حافظ پژوهان خاص میخورد.
بله.
ما آمدیم با یک شیوه هوشمند برنامه نویسی بازسازی کردیم اون نسخه ها رو و الان بازبینی بیش از 50 نسخه
در این مجموعه،
در این نرم افزار برای کاربران موجوده. یعنی مثلا اگر کسی بخواد ببینه نسخه از ایاسوفیا در این نرم افزار هست یا نه، بازسازی شده هست، نسخه میشیگان هست، نسخه مثلا کتابخانه ملی هست، نسخه همه نسخی که در واقع معتبرند، مهمترین نسخه ها و حتی نسخه های درجه 2-3 هم که از در واقع 803 میگیره تا پایان نیمه اول سده نهم، همه اون نسخه ها در واقع بازسازی شده و دید نرم افزار وجود داره. خب این بازسازی این نسخه ها هم برای کاربرا بسیار ارزشمند.
اون وقت نسخه‌ای که مبنا بوده برای رؤیت یا برای گوینده ها کدوم نسخه هست؟
نسخه‌ای که در واقع ما ارائه کردیم با توجه به تحقیقی که شاید حدود بیش از 7 ماه ما تحقیق می‌کردیم از صاحبان در واقع برجسته این علم کار پژوهشی انجام گرفته، نسخه غنی قزوینی با تصحیح جناب استاد خانلری و همچنین در واقع با نگاهی که استاد آهی سپس بر اون داشتن، از روی نسخه 827 خلخالی این نرم افزار ارائه کردیم. الحمدلله نسخه جامعی است، نسخه کاملی است، نسخه است که کمتر خطا و اشتباه در اون هست، ولی بقیه نسخه ها رو هم ما دیوان کاملشون رو بازسازی کردیم و ارائه کردیم. اما یک ویژگی دیگه‌ای که ممتاز میکنه این هست که ما فالنمای حافظ رو هم در این نرم افزار داریم. یعنی کاربر علاوه بر کار پژوهشی میتونه به فال حافظ و توضیحاتی که اون فال داره هم دسترسی پیدا بکنه و اون رو ببینه و یکی از حالا ویژگی‌ها و قابلیت‌هاییست که معمولا بعضی‌ها دوست دارن از حافظ فال بگیرن و ببینن حالا فال خودشون رو و توضیحات رو در واقع بشنوند، که خب در واقع علاوه بر این که متنش رو میبینه، صداش رو میشنوه، میتونه در واقع توضیحاتی رو هم داشته باشه. بیش از 125,000 فیش موضوعی تحقیقاتی شده که در مرکز حافظشناسی شیراز جناب دکتر حسنلی و دیگر همکارانشون این کار ارزشمند رو انجام داده بودن. اونا هم شاید مثلا بیش از 7 سال 8 سال کار پژوهشی کرده بودن که در واقع این دو جلد کتاب قطور شده، یعنی 2000 جلد کتاب، 2000 صفحه است الان اون کار. ما همه اون منابع رو بازبینی کردیم، کار پژوهشی روش انجام دادیم و همه اون فیش های تحقیقاتی شده هم در این نرم افزار هست. مثلا اگر کسی بخواد راجع به تاریخ سرگذشته مثلا حافظ یا کودکی حافظ اطلاعاتی داشته باشه، وقتی به اون موضوع مراجعه میکنه آدرس تمامی کتابهایی رو که در این باب مطلبی نوشته شدن براش فیش شده و قشنگ آدرس دهی میشه.
بسیار عالی. خیلی حرف در مورد حافظ زیاد هست و خود حافظ که اصلا یک دریای بی انتهایی هست که ما هر چقدر در موردش بگیم کم گفتیم. و خب این مجموعه پژوهشی و مجموعه مرجعی که در اونجا تهیه شده واقعا یک ابزار کار خیلی خوب برای استادان ادبیات و علاقمندان حافظ هست که جای تقدیر و تشکر داره و ممنون از اینکه لطف کردیم و در برنامه ما حضور پیدا کردیم. امیدواریم که در آینده هم این مجموعه و چنین کارهای ارزشمندی دوباره ادامه پیدا کنه و ما هم بتونیم در خدمت شما و سایر عزیزانی که در عرصه ادبیات و فرهنگ و هنر این کشور کار میکنن باشیم. بعد از تشکر من از همه همراهان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ با یک بیت از حافظ من برنامه رو تموم میکنم. در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. روز خوش.